سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده‌های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قراردادهای 5 پروژه تولید برق به ظرفیت 845 مگاوات میان گروه سرمایه گذاری عزیزی و شرکت برشنای تحت کنترل طالبان امضا شد. میرویس عزیزی در شبکه اکس نوشته که طرح و امور تدارکاتی این پروژه ها قبلا تکمیل شده و با امضای این قراردادها بلافاصله روند اعمار این پروژه ها آغاز می شود. به گفته آقای عزیزی، هزینه مجموعی این پروژه ها 463 میلیون دلار است و طی 2 تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان میگوید که احتمال دارد پیش از ماه رمضان نیروهای پاکستانی تروریست ها را در داخل افغانستان هدف قرار دهند. خواجه آصف در یک مصاحبه با رسانه پاکستانی ERY که روز چهارشنبه منتشر شد همچنین گفته که اگر این عملیات به تأخیر بیفتد هزینه آن بعداً به مراتب بیشتر خواهد بود. خواجه آصف افزوده که این سخنان را بر اساس اطلاعات تایید شده ابراز نمی کند و این نظر شخصی اوست که این عملیات باید پیش از ماه رمضان که 10 تا 12 روز دیگر به آن باقی مانده انجام شود. تا اکنون حکومت طالبان در افغانستان در مورد این اظهارات خواجه آصف چیزی نگفته، اما روز یکشنبه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در یک نشست در کابل گفت که افغانستان نمی خواهد به کسی آسیب برساند، اما اگر کسی نیت ناپاک داشته باشد پاسخ مناسب داده خواهد شد و تاریخ این موضوع را ثابت کرده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید که تسلیحات راکتی ایران موضوع مذاکره با آمریکا نیست و نخواهد بود. عراقچی روز چهارشنبه در یک راهپیمایی تاکید کرد که هیچ کس نمیتواند به راکت‌های ایران تعرض کند. در این حال یوهان وادپول وزیر امور خارجه جرمنی روز چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هسته‌ای تهران، برنامه توسعه راکت‌های بالستیک ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا است. تا اکنون یک دور مذاکرات میان ایران و آمریکا در شهر مسقط در امان دایر شده و تاریخ دور بعدی این گفتگوها تا هنوز مشخص نشده است. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی اشغالی واکنش قاطع نشان دهد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای عباس روز چهارشنبه در جریان سفر به اسلو پایتخت ناروی گفت که این موضوع را با یوهانس گار استورا صدر اعظم ناروی در میان گذاشته و همچنان در مورد خشونت شهرک نشینان اسرائیلی و منجمد شدن 4 میلیارد دلار از سوی اسرائیل که برای مردم فلسطین در نظر گرفته شده بود گفتگو کرده. روز یکشنبه گذشته کابینه امنیتی اسرائیل مجموعه از اقدامات را تصویب کرد که به اسرائیل اجازه می‌دهد کنترل خود را در مناطقی که بر اساس توافقنامه‌های اسلو در دهه 1990 تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد گسترش دهد. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب در شهر عتق مرکز ولایت شبوه 6 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این خشونت زمان رخ داد که صدها معترض جدایی طلب تلاش کردند وارد ساختمان‌های دولتی شوند. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان در ماه جنوری شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده را از بخش‌های از جنوب یمن بیرون راندند و رهبر این شورا از هوادارانش خواسته که با مبارزاتشان برای ایجاد یک حکومت مستقل در جنوب یمن ادامه دهند. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت، امروز تیم‌های کرکت سریلانکا با عمان، نیپال با ایتالیا، هند و نامیبیا با هم مقابل خواهند شد. در این جام جهانی روز چهارشنبه تیم آفریقای جنوبی در دومین سوپر اوور تیم افغانستان را شکست داد. تیم استرالیا با تفاوت 67 دوش در برابر تیم آیرلند برنده شد و تیم کرکت انگلستان از تیم وست اندیز شکست خورد. مسابقه فاینال این جام جهانی 20 اوره کرکت به تاریخ 8 مارچ برگزار خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی.
من شکوفه زمانی استاد تاریخ شما امروز با یک درس مهم تاریخی در خدمت شما هستیم. دنیای تاریخ پر از داستانهای شکوف انگیز و آموزنده است که روح ما را به سوی گذشته دور می برد. امروز ما با شما به سفری به دوران کوشانیان و یفتلی ها خواهیم رفت و از اهمیت بامیان به عنوان مرکز عقیدتی، اقتصادی و تجاری سخن خواهیم گفت. همراه ما باشید. فصل دوم، درس 11، موضوع درس بامیان مرکز عقیدتی امپراتوری کوشانیان و یفتلی ها که شامل صفحات 37 الی 40 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنید. در پایان این درس شما خواهید توانست اهمیت بامیان را از لحاظ مذهبی، اقتصادی و تجاری در دوره کوشانیان توضیح دهید و همچنان درباره یفتلی ها، شاهان آنها و مذهبشان اطلاعات کافی به دست آورید. مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته ما درباره بگرام با عنوان مرکز سیاسی و تجاری کوشانیان سخن گفتیم و یاد گرفتیم که هده مرکز فرهنگی ایدوره بوده است. همچنین با سبک‌های هنری مکتب گندهارا که از ترکیب سبک هندی و یونانی شکل گرفته بود آشنا شدیم. امروز این مفاهیم را گسترش خواهیم داد و بر بامیان به یفتلیا متمرکز میشه. خب بریم سر درس جدید، بامیان مرکز عقیدتی کوشانیان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که ولایت بامیان به دلیل داشتن آثار تاریخی و هنری فراوان در سال 2003 میلادی در اداره بین المللی میراث‌های فرهنگی جهان ثبت میشه. به خاطر چی؟ به خاطر داشتن آثار تاریخی و هنری هست که شهر بامیان یا ولایت بامیان در سال 2003 در اداره بین المللی میراث‌های فرهنگی جهان ثبت میشه. بامیان تاریخ طولانی داره که همین تاریخ طولانی ریشه یعنی برمیگرده به دوره قبل از میلاد و قرن اول میلادی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که یکی از سیاحان چینی به نام هیون تسینگ در قرن 6 میلادی بعد از دیدن بامیان در یک از یادداشت‌های خود چنین می‌نویسه، یعنی یک از گردشگران چینی بعد از اینکه در قرن 6 میلادی شهر بامیان می‌بینه در یک از یادداشت‌ها می‌نویسه که شهر بامیان مرکز مهم بودایی هست و ده‌ها مدرسه بودایی وجود دارد که شاگردان تربیت می‌کنند. خب گفته میتونین که در بامیان بیشترین مجسمه های دوران بودایی باقی مانده، یعنی در بامیان بیشترین مجسمه ها از دوران چی مانده؟ دوران بودایی باقی مانده که بزرگترین مجسمه به نام سلسال مشهور هسته. بزرگترین مجسمه به نام مجسمه سلسال مشهور هسته که این مجسمه به بلندی 55 متر در بدنه کوه ساخته شده و همچنان یک مجسمه دیگری دیگه هم هست که به بلندی 35 متر به نام شمامه یاد میشه که این در نزدیک خود همین مجسمه سلسال ساخته شده. خب گفته میتونین که علاوه بر این دو مجسمه، علاوه بر این دو مجسمه بزرگ، مجسمه سلسال و همچنان مجسمه شمامه، مجسمه های کوچکتر نیز در اطراف آن ساخته شده که در پهلوی این مجسمه ها تصاویر و نقاشی های رنگارنگی نیز وجود دارد که از قدیمی ترین نقاشی های جهان به شمار میره. خب گفته میتونین که بامیان از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت زیادی داشته به خاطری که در زمانهای قدیم شاخه جنوبی راه ابریشم از بامیان میگذشته و مسافران و کاروانهای تجارتی که اکثرا شاگردانی بودند که برای مراسم مذهبی و یادگیری اصول آیین بودایی به بامیان میامدن. خب که بود این موضوع. من سر بحث موضوع بعدی راجع به یفتلی ها. آیا یفتلی ها را میشناسید؟ خب گفته میتونین که قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان امپراتوری ساسانی اساس گذاری شده بود. یعنی قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان کدام امپراتوری اساس گذاشته شد؟ دولت ساسانیان که بعد از حاکمیت واسودیوا در افغانستان امپراتوری کوشانیان به حکومت های محلی کوچک تقسیم گردید که ساسانیان از این فرصت استفاده کردند و بعض ساحات امپراتوری کوشانیان تصرف کردند. ولی اینا بعد از مدتی در نتیجه مقاومت‌های خود مردم عقب نشینی کردن و در همین زمان بود که زمینه برای حاکمیت یفتلی‌ها در افغانستان مساعد شد. خب شاید عزیز، گفته میتونن که یفتلی‌ها در متون تاریخی به نام‌های هفتالی‌ها، یفتالی‌ها و عرب‌ها اونا رو به نام حیاتله یاد می‌کردن که خود حیاتله هم به معنی یفتلی هسته. و برخی از مورخان در باره یفتلی ها چنین بیان میکنن که هفتالی ها با نژاد زرد متفاوت بودن، یعنی این سفید پوست و در این حال مهذب بودن. اولین شاه یفتلی ها به نام افتالیتو هسته که این همین اولین شاه نکو به نام افتالیتو هسته در سال 425 میلادی ایتاج شاهی در ولایت تخار کنونی بر سر خود میگذاره و سایه حاکمیتی هم از بدخشان تا بلخ و سقدیانه میرسید. خب گفتم میتونین که بعد از وی پسرش اخشنور به قدرت میرسه و او هرات نیز شامل قلمرو خود میکنه و در یکی از جنگ ها با ساسانیان اسیر میشه، ولی فیروز شاه ساسانی چیکار میکنه؟ او برای که همیشه فرمان بردار خود به سازه میبخشه و این کار فیروز شاه نتیجه نمیده، برعکس اخشنور کاری که میکنه چهار بار دیگر هم برای دفاع از سرزمین خود می جنگه که به نفع یفتلی ها تمام میشه. خود اخشنور امپراتوری خود خوروسعت میده که ساحات جنوب هندوکش از قبیل کابل، غزنه، هلمند نیز تحت اداره خود میاره. و همچنان گفتم میتونیم که بعد از آن عده‌ای از قبایل یفتلی ها در جنوب هندوکش مسکنگزین میشن که همین قبایل بعدها به نام زابل شاهان در تاریخ قدیم افغانستان نقش بزرگی داشتن. نام های تورامانا و مهراکولا در تاریخ یفتلی ها بسیار مهم پنداشته شده است. و تورامانا ساحه امپراتوری یفتلی ها تا هند شمالی وسعت میده و برای تصرف بقیه ساحات هند لشکر خود را تا سیالکوت آماده میکنه و ساحات مانند سکاندا و گپتار چکار میکنه؟ تصرف میکنه. خب در یکی از کتیبه ها نام تورامانا به نام تورامانا مهاراجا یا شاه زابولی نوشته کردن در یکی از کتیبه ها که بعد از تورامانا پسری و مهراکولا هست که به قدرت میرسه و خود مهراکولا گفتیم بعد از تورامانا که به قدرت میرسه مهراکولا برای وسعت امپراتوری خود تلاش زیاده میکنه و او میتونه بقایای گپتهار در هند مرکزی از بین ببره، اما بعد از مدت زمانی بقایای گپتها بار دیگر متحد میشن و در سال 528 میلادی حاکمیت یفتلی ها در هند مرکزی به خطر مواجه میکنن که یفتلی ها برخلاف مذهب بودایی بودن و همچنان اینا تعدادی از معابد بودایی چکار میکنن؟ به ایران میکنن. خب شاگرده عزیز گفته میتونیم که همچنین درباره عقیده اینا در کل بروشنی عقیده داشتم و آفتاب پرستش میکردم. البته پرستش آفتاب در دوران یفتلی ها در کتیبه ها و مسکوکات اینا واضح گردیده بوده و در مسکوکات یفتلی ها همچنان چهره ها و تیپ های افغانی حک شده بوده. در مسکوکات آنها از معابد زور و سور که یاد آوری شده که به معنای زورسول به چی معنا هست؟ به معنای آفتاب پرسی بوده و همچنان ترسیم آتشکده ها را نیز در مسکوکات اینا انعکاس داده شده بوده. مجسمه رب النو آفتاب یا مجسمه سوریا در کتل خیخانه یکی از نمونه های همون زمان هست. خب خلاصه ای که گفته میتونین که یفتلی ها و بقایای کوشانی ها مانند زابل شاهان، کابل شاهان، شیران بامیان، سوریان و غیره الا آمدن مسلمانان به ساحات مختلف افغانستان اینا حکم روایی داشتن و در حدود 200 سال گاهی عرب و گاهی عمرای محلی به ساحات مختلف افغانستان اینا تسلط داشتن تا زمانی که چکار میشه زمینه برای حکومت مستقل اسلامی در افغانستان مساعد میشه. خب شاگردای عزیز این بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه جنبندی نمی کنین. گفتم میتونین که بامیان یکی از مراکز مهم آیین بودایی بود که با مدارس متعدد و آثار هنری بی‌نظیر این جایگاه خاصی در تاریخ داشته که این ولایت نه تنها مذهبی بلکه تجاری نیز اهمیت داشت به خاطر که رای ابریشم از آن عبور میکرد و پس از دوره کوشانیان یفتلی ها با قدرت رسیدن و امپراتوری خود را در مناطق مختلف گسترش دادند. شاهان یفتلی مانند تورامانا و مهراکولا اینا نقش های کلیدی در این دوره داشتن و مذهب یفتلی ها آفتاب پرستی بود و آثار هنری و کتیبه های آنها نشان می داد که اینا اعتقاد هست پس آثار هنری و کتیبه ها چی بود؟ آثار هنری و کتیبه های آنها نشان دهنده اعتقاد بود و با آمدن دولت های اسلامی حاکمیت یفتلی ها و کوشانیان به پایان رسید و فصل جدیدی در تاریخ افغانستان آغاز شد. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. بریم سراغ فعالیت صنفی. خب من سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، کدام نام ها در تاریخ یفتلی ها بسیار مهم پنداشته شده است؟ کدام نام ها در تاریخ یفتلی ها بسیار مهم پنداشته شده است؟ آفرین، تورامانا و مهراکالا. پاسخ چی میشه؟ تورامانا و مهراکالا. سوال دوم، قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان کدام امپراتوری اساس گذاری شده بود؟ قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان کدام امپراتوری اساس گذاشته شده بود؟ بسیار عالی، امپراتوری ساسانیان. قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان امپراتوری ساسانیان اساس گذاری شده بود. خب سوال بعدی، چرا بامیان به عنوان یک مرکز مهم آیین بودایی شناخته می شد؟ چرا بامیان به عنوان یک مرکز مهم آیین بودایی شناخته می شد؟ دقیقاً به دلیل وجود ده‌ها مدرسه بودایی و مجسمه‌های بزرگ بودایی مانند سلسال و شمامه. سوال آخر که سوال چهارم میشه، بزرگترین مجسمه بودایی بامیان چی نام دارد و ارتفاع آن چقدر است؟ بزرگترین مجسمه بودایی بامیان چه نام دارد و ارتفاع آن چقدر است؟ بزرگترین مجسمه بودایی بامیان سلسال نام دارد و با ارتفاع 55 متر. سلسال با ارتفاع 55 متر. تشکر از همگی شما. برای فعلا میره سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی 4 سوال درس شده. سوالات حتما مثالات میخوانم، شما میشه یک کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، یفتلی ها به کدام نام ها یاد کردن؟ یفتلی ها به کدام نام ها یاد کردن؟ سوال دوم، در مورد مذهب یفتلی ها چه میدانید؟ در مورد مذهب یفتلی ها چی میدانید؟ سوال سوم، چرا آثار تاریخی بامیان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است؟ چرا آثار تاریخی بامیان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است؟ سوال چهارم، دو مجسمه بزرگ بامیان چه نام دارد و چه نقشی در فرهنگ آن دوره داشتند؟ دو مجسمه بزرگ بامیان چه نام دارد و چه نقشی در فرهنگ آن دوره داشتند؟ خب شاگردان عزیز، درس امروز ما تمام شد. میریم سراغ درس بعدی. درس بعدی ما درباره تمدن مصر و تمدن بین النهرین خواهد بود. همراه ما بمانید تا این تمدن های کهن را بیشتر بشناسیم. خب امیدوار هستم از این سفر تاریخی لذت برده باشید. دانش تاریخ چراغ راه آینده است و درک گذشته مسیر بهتری برای فردا می سازد. تا دیدار دیگر، سربلند و موفق باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما دانش آموزان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به برنامه امروز درس تاریخ خوش آمدید. امیدوارم حالتان خوب باشد و آماده یادگیری یکی دیگر از درس‌های جذاب تاریخ باشید. امروز قرار هست در سفر به گذشته به سراغ تاریخ روسیه در قرون وسطا و جدید برویم. پس با من همراه باشید تا با این سرزمین پر رمز و راز و حکمرانان بزرگان آشنا شوید. فصل پنجم، درس دوازدهم، موضوع درس روسیه در قرون وسطا و جدیده که شامل صفحات 57 الی 58 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه شروع کنیم بیایید اهداف درس امروز مرور کنیم. اهداف درسی هست که شما با تاریخ روسیه در قرون وسطا و جدید آشنا میشید. همچنان شناخت حکومت‌های مختلف روسیه از جمله مغول‌ها، خاندان رومانوف، پتر کبیر و کاترین کبیر. درک نقش و تأثیر این دوره‌ها بر پیشرفت‌های علمی، هنری و سیاسی روسیه. و همچنان امیدوارم تا پایان این درس شما عزیزان بتوانید به این اهداف دست یابید. مروری بر درس گذشته. ابتدا سری میزنیم به درس جلسه گذشته. یادتون هست که در مورد سه کشور هند، پاکستان و بنگلادش صحبت کردیم و گفتیم که این سه کشور در گذشته با نام هند شناخته می شدن. در کل این سه کشور خود هند، پاکستان، بنگلادش به نام هند یاد می شدن و نخستین افغان، نخستین شخص افغان که در هند حکومت تشکیل داد بهلول لودی نام داشت. در دوره گورکانیان هند پیشرفت‌های زیادی در کجا در معماری و هنر داشت، یعنی در دوره گورکانیان هند پیشرفت‌های زیادی در قسمت معماری و هنر داشت و همچنان که در نهایت گفته میتونی انگلیس‌ها در جنگ پلاسی قوای دولت گورکانی شکست دادند و بر هند مسلط شدند. خب حالا که درس گذشته مرور کردیم، آماده اید که وارد موضوع جدید شویم. درس جدید، روسیه در قرون وسطا و جدید. اقوام نورمن ها که در سویدن زندگی میکردن در قرن نهم میلادی اینا بالای روسیه حمله میکنن و در همون زمان هسته که اقوام دیگری به نام اقوام اسلاو ها هست و اینا یک زندگی ابتدایی در کجا داشتن؟ در روسیه داشتن. و همچنان گفته میتونین که زمانی که خود اقوام نورمن ها در گفتین سویدن اقوام نورمن ها در روسیه حمله میکنن، گفتیم اقوام اسلوها یک زندگی ابتدایی داشتن و همچنان اینا چکار کردم؟ اینا توانستم تمام قلمرو اسلوها رو چکار کنن؟ تصرف کنن. و زمانی که تمام قلمرو رو تصرف میکنن، شهر کیف با عنوان یا به حیث مرکز خود انتخاب میکنن و روابط تجارتی با عراق و ترکیه برقرار میکنن. در قرن 13 میلادی مغول ها نیز بالای روسیه حملات را انجام میدم که موفق میشم روسیه به دست بیارم و مدت حکومتی که مغول ها در روسیه داشتن 250 سال بود که اینا در روسیه باقی ماندن و در همین جریان حکومت خود اینا شاهزادگان روسیه تحت فشار مالی قرار میدادن و از شاهزادگان روسیه میخواستن که از مردم مالیات جمع‌آوری کنم و باز برای مغولان پرداخت کنم. و دقیقا همه شاهزادگان همین کار انجام میدادن، ولی عاقبت یکی از شاهزادگان روسیه به نام ایوان سوم بود که ایچ کار کرد، ای از پرداختن مالی خودداری کرد برای مغولان و در عوض یک سپاهی آماده کرد و این موفق شد که چندین شهر از مغولان تصرف کنه. خب شاگردان عزیز، یاد گرفتین که اقوام نورمن ها کیا بودن؟ اقوام نورمن ها اینا در سویدن زندگی میکردن، اینا در قرن نهم میلادی بالای روسیه چکار کردن؟ حمله کردن و در جریان همین حمله اینا چکار بود؟ اقوام اسلو ها یک زندگی ابتدایی در روسیه داشتن و اینا موفق شدن که تمام قلمرو اسلو ها رو تصرف کنن و شهر کیف عنوان مرکز خود قرار بدن و همچنان خود مغول ها بود که مغول ها هم توانستن بر روسیه حمله کنن و 250 سال در روسیه باقی بمانن. یکی از کارهای که مغول ها انجام داده بودن به سر خود مردم یا شاهزادگان روسیه ای بود که از شاهزادگان روسیه میخواستن که مالیات جمع آوری کنم از مردم و بعد برای مغولان پرداخت کنم، ولی یکی از شاهزادگان به نام شاهزاده ایوان سوم بود که از این عمل مغولها پیروی نکرد و در عوض یعنی در کل مالیه پرداخت نمیکرد، از مردم جمع آوری نمیکرد و برای مغول ها پرداخت نمیکرد و یک سپاهی آماده کرد. با همون سپاه توانست چندین شهر از مغولان تصرف کنه. و همچنان شاهزاده ایوان سوم چکار کرد؟ به تصرفات خود ادامه داد و توانست تصرفات خود گسترش بده که در سال 1486 میلادی مغول ها شکست خوردن و روسیه ترک کردن و در قرن 17 میلادی سلطنت روسیه به خاندان رومانوف رسید. در کدام قرن؟ در قرن 17. و در دوران سلطنت خاندان رومانوف روسیه پیشروی به سوی غرب روسیه یا اروپا آغاز کرد. خب سلطنت پتر کبیر، زمانی که میگیم روسیه به خاندان رومانوف رسید، درباره سلطنت پتر کبیر میخوانیم که مربوط به خاندان رومانوف هسته. پتر کبیر از خاندان رومانوف بود. ای همی که به سلطنت میرسه، پتر کبیر به سلطنت روسیه میرسه، ایتلاش یا کوشش میکنه که روسیه به صورت یک کشور کاملا اروپایی در بیاره و به همین منظور یک سفر کوتاهی به اروپا میکنه و به خاطر چی؟ به خاطری که با آداب و رسوم اروپایی آشنا بشه. زمانی که به اروپا سفر میکنه و زمانی که برمیگرده به خود کشور روسیه، از مردم میخواهه که تا به سبک مردم اروپا لباس بپوشن و بعدن مکاتب و شفاخانه ها هم چیکار میکنه؟ اعمار میکنه. خب پس درباره پتر کبیر معلومات دریافت کردین. همچنان یکی از سیاست هایی که خود پتر کبیر داشت این بود که اگر اشخاصی که با سیاست او مخالفت میکردن، در کل اشخاصی که با سیاست پتر کبیر مخالفت میکردن، او قانون داشت، قانونی این بود که یا اونا رو اعدام میکرد و یا که از کشور اخراج میکرد. و دقیقا این در تطبیق سیاست از کشتن فرزند خود هم انکار نکرد، به خاطر که فرزند یا از دستوری پیروی نکرده بود، به همین خاطر این فرزند خود به قطر رسان. و سیاست توسعه طلبی روسیه ادامه پیدا کرد تا ای که سویدن و کشور روسیه درگیر جنگ میشن. پتر کبیر با یک حمله نظامی سویدن شکست میده و زمانی که سویدن شکست میده، به فکر تأسیس یک شهر تازه در غرب روسیه میشه که اکنون همین شهری که پتر کبیر تأسیس کرده در غرب روسیه، این شهر به نام پترزبورگ نام داره که در اواخر قرن 18 کشور روسیه به اوج قدرت میرسه. خب گفتم بتونین که در او زمان کاترین کبیر بر روسیه حکم روایی داشت و همچنان خود کاترین کبیر بیشتر توجه و فوکسی که داشت به علم و هنر داشت و همچنان آرزوی یک روسیه بزرگ بر سر داشت. از همین رو این قسمتی از لهستان تصرف میکنه و سپس شبه جزیره کریمه که مربوط به امپراتوری عثمانی در ترکیه هسته این به دست میاره. به زمانی که این امپراتوری عثمانی در ترکیه به دست میاره، از سلطان عثمانی مجبور میسازه تا اجازه بده کشتی های روسیه به بحیره سیاه رفت آمد کنه. دقیقا اجازه میگیره و به همین منظور هست که کشتی های خود را در بحیره سیاه جا به جا میکنه. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما و شما. پس اگر خواسته باشیم درس خو جنبندی یا خلاصه بندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که مغول ها مدت 250 سال توانستن بر روسیه چکار کنم؟ حکم روایی کنم و همچنان اینا فشار مالی زیادی بر مردم داشتن که از مردم، از شهزادگان روسیه اینا میخواستن که چکار کنم؟ مالیات از مردم جمع‌آوری کنم و بعد همون مالیات برای خود مغول ها پرداخت کنم، که تمام شهزادگان دقیقا همی کار انجام میدادن. ولی یکی از شهزادگان که شهزاده ایوان سوم بود، ای از دادن مالیات برای مغولان سرپیچی کرد و در عوض چیکار کرد؟ در عوض یک سپاهی آماده کرد و مغولان شکست داد و چندین شهر تصرف کرد. خب درباره پتر کبیر خواندیم که گفتیم پتر کبیر با اصطلاحات فراوان روسیه به سمت مدرن شدن برد، اما سیاست‌های سختگیرانه ای داشت. که گفتیم پتر کبیر از خاندان رومانوف بود و در زمان سلطنت خب گفتیم قانون‌های برای مردم وضع کرده بود، که گفتیم همون قانونی چه بود که این می‌خواست روسیه پیشرفت بده، به همین خاطر به اروپا سفر کرد و زمانی که از سفر اروپا برگشت، از مردم می‌خواست که طبق مردم اروپا لباس بپوشن و هر کس که از قانونی و سرپیچی میکرد یا اعدام میکرد و یا ای که از کشور اخراج میکرد. گفتیم حتی از کشتن فرزند خود هم خودداری نکرد. همچنان درباره کاترین کبیر خواندیم، گفتیم کاترین کبیر ای چیکار میکرد؟ ای فوکس یا تمرکزی که داشت بر علم و هنر و اینا بیشتر بود و همچنان ای به فکر سیاست توسعه طلبی قدرت روسیه بود که بیشتر بتونه این گسترش بده و روسیه بتونه چیکار کنه؟ به یکی از قدرت‌های بزرگ تبدیل کنه. خب شاگردای عزیز، حالا این درس خلاصه درس ما بود، میرسیم سراغ فعالیت صنفی. خب حالا که درس یاد گرفتین، چند سوال از شما پرسان میکنم. سوال اول، پتر کبیر از کدام خاندان بود؟ گزینه الف رومانوف، گزینه ب عثمانی، گزینه سی کاترین. کدام گزینه درست میشه؟ آفرین، دقیقا گزینه الف، پتر کبیر از خاندان رومانوف بود. سوال بعدی، شبه جزیره کریمه مربوط کدام امپراتوری میگردید؟ شبه جزیره کریمه مربوط کدام امپراتوری میگردید؟ گزینه الف لهستان، گزینه ب ترکیه عثمانی و گزینه سی سویدن. کدام گزینه درست میشه؟